بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 13 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایت های مورد بحث ما در مورد حدیث رفع، چهار تا از این روایت ها در کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، کتابی که به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی چاپ شده، وارد شده. ولی این چهار تا مشکلش این هست که در کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی کتاب حسین ابن سعید، یه مقداری از سندها رو حذف کرده، اون راوی که روایت ها رو آورده. تو این قسمت های کتاب احمد محمد ابن عیسی معمولا 3-4 تا روایت اول هر بابش کامله، بعد دیگه مخطی شده ناسخ چی بوده و سلعی سر رفته بقیه رو سندها رو حذف کرده. نه از ناسخه، نه از خود حسین سعید نیست. عرض کردم بعضی از همین روایت ها شیخ طوسی در تهذیب که از حسین سعید نقل میکنه با سند کامل نقل میکنه، نه این ناسخه که این نسخه رو استنساخ کرده. حالا به چه علتی این خسته شده سنده رو حذف کرده با امثال این؟ حالا شبیه تفسیر عیاشی که ناسخش سندش رو حذف کرده و صد مرسل آورده، اینم یه همچی حالتی داره. حالا تو تفسیر عیاشی همش رو حذف کرده، یکی بعضیش رو حذف کرده، بعضیش حذف کرده، همیشه اولای باب رو یه دوستایی رو با سند میاره، بعد دیگه خسته میشه بقیه شو این سند میاره. اینجوریه تو این قسمت ها. خب حالا در این که حسین ابن سعید از اسماعیل، اینایی که سندهایی که مورد بحث ما هستن 4 تا سنده، یکی عن اسماعیل جوفی که رقم 157، عن ربعی رقم 158، عن الحلبی رقم 159، عن ابوالحسن علیه السلام رقم 160. حالا اون عن ابوالحسن علیه السلام، سألت عن الرجل یستکره علی الیمین فیخلف الطلاق والعتاق، تو محاسن برقی نقل شده با سند صحیح. اون خیلی نیاز به بحث جدی نداریم بر تشخیصش. اون سه تا روایت دیگه باقی میمونه که اون سه تا روایت رو ببینیم آیا میشه کارش کرد یا نمیشه کارش کرد. خب یه روش، یه بحثی رو ابتداعاً شهید صدر در بحث مرسلات ابن ابی عمیر بحثش رو طرح کردن، اون اینه که در مرسلات ابن ابی عمیر، سلام، در بحث این که ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، یه سری موارد نقض ذکر شده. خب شهید صدر میخوان بفهمند که با وجود که این موارد نقض وجود داره، ممکنه ما بگیم که این موارد نقض مانع از اخذ به اون مطلب نیست. تقریب رو ذکر میکنن، اون اینی که ابن ابی عمیر مثلا 100 شیخ داره، از این 100 شیخ 4 نفرشون مثلا ضعیفن، سلام علیکم. دست شما درد نکنه. 4 نفرشون ضعیف هستن و بنابراین در موارد مرسلات احتمال این که مراد یکی از این 4 نفر باشه
ضعیف،
همین احتمال ضعیفی است و آدم اطمینان داره که از اون ثقات هستن. این اصل تقریب بدوی این استدلال هست. خب اینجا حالا نکاتی تو اون استدلال وجود داره. این نکات رو یکی این که اولا در این محاسبه آیا باید این شکلی محاسبه کرد، تعداد مشایخ رو در نظر گرفت یا تعداد مشایخ رو در نظر نگرفت. تعداد روایت از هر مشایخ رو هم تو محاسبه آورد. مثلا این 100 نفر 10,000 تا روایت ابن ابی امیه ازشون داره، ممکنه از اون آدمایی که ثقه هستن روایت های بیشتری داشته باشه. لیست غیر تکراری مشایخ رو نباید در نظر گرفت، خود لیست روایت ها رو باید در نظر گرفت. در نتیجه این مقدار ممکنه محاسبه تغییر کنه. یه نکته. نکته دوم این که اصلاً آیا نکته دوم این که آیا این روایت های مرسل نسبتش نسبت به همه این افراد یکسان هست یا یکسان نیست؟ ممکنه شخصی بگه که اینو شایسته خودی ظاهرن مطرح میکنه که نفس این که اسم راوی رو به صورت راوی مجهول ذکر میکنه، راوی مجهول، خود همین نشانه یک نوع عدم اعتنای به راوی هست و این عدم اعتنای به راوی ناشی از این هست که کنه یک راوی هست که جز مشایخ معروفش نیست. پس بنابراین احتمال این که این راوی گمنامی که مثلا با تعبیر ان رجل ان وضع اصحابون رو ازش یاد کرده از این راوی های ضعیف باشه، احتمالش مساوی نیست با احتمالی که از اون راوی های ثقه باشه و امثال اینها. این بحث رو هم اونجا مطرح کرده که اونجا خواجه ها این مطلب رو مطرح میکنن که این باید دید که عامل ارسال چی هست. عامل ارسال ممکنه به خاطر بی‌اعتنایی باشه. در مورد ابن ابی عمر عامل ارسال این بوده که کتاباش خیس شده بوده، از بین رفته بوده، کتاباش از بین رفته بوده، خب باران خورده بوده، راوی از بین، خب باران نسبتش به راوی روایت راویان صحیح و سقیم یکسان دیگه، تصادفی اینجور نیست که فقط روایت های راویان به اصطلاح صحیح رو از بین ببره یا فقط خصوص روایت های راویان ضعیف رو. اینه که این اشکال که رابطهشون یکی نیست، این اشکال اشکال درستی نیست و اون بحثا رو اونجا مطرح شده. یه بحثای ریزکاری های اونجا هم وجود داره، نحوه آمارگیری، نحوه چی امثال اینها و یه بحثای رنگارنگی اونجا هست که من حالا نمیخوام واردش بشم. اون بحث شهید صدر و اون خصوصیات اشکالاتی که عرض کردم الهام بخش ما بودیم در این که ما بخواییم روایات مرسل رو از راهی حل کنیم ارسالشون رو، که دو تا بحث مفصل من تو فقه دنبال کردم. یک بحث پارسال تو مقطوعه ابن عزینه که آیا اگر ما مقطوعه ابن عزینه رو روایت بدانیم، بحث ارث مقطوعه ابن عزینه در ارث زوجه وجود داره، آیا ما میتوانیم با روش هایی، یه بحث این است که این روایت هست یا روایت نیست. ما اول اصلا اشکال میکنیم روایت نیست، اون اشکال سر جای خودش محفوظه، دلیل بر روایت بودن ما نداریم. بحث مرحله بعدی اینه که اگر حالا روایت باشه آیا ما میتوانیم این روایت رو از ارسال خارج کنیم، حداکثر یک روایت مرسله. با توجه به این که ابن عزینه مأمور روایت هاش از امام علیه السلام روایت های صحیح هست، آیا این میتواند کمک کنه برای اینکه اینجا روایت ابن عزینه رو هم از حل کنه یا اینجا نشناسیم؟ ولی بگیم احتمال قوی کسی است که از ثقاته، لازم نیست بشناسیم، بگیم به احتمال قوی احتمال مثلا 95% 98% این هست که از ثقاته، همین مقدار کافی است برای اثبات وثاقتش. که پارسال من مفصل این بحث رو دنبال میکردم. امسال هم یه بحثی بود تو فقه در مورد حسن ابن در معلل ابن محمد ان بعض اصحابنا یا ان بعض اصحابهی ان عوان ابن عثمان، که آیا این رو میشه این ان بعض اصحابنا یا ان بعض اصحابهی رو بگیم مراد حسن ابن علیه و شاه هست یا نمیشه گفت؟ و اینها امسال هم یه سری بحثایی کردیم. الانم میخوام یه سری بحثای دیگه شبیه این مطلب بکنم با این توضیح که این بحث امروز ما با بحثای قبلی ما یه تفاوت ماهوی داره، بحث اینجا راحت تر از اون بحثای دیگه است. اون بحثایی که هست اون بحثی هست که خود ابن ابی عمر روایت مرسل نقل کرده، من بعض اصحابنا گفته، ام رجلن گفته، امثال این ها، یا خود معلل ابن محمد ان بعض اصحابنا مثلا تعبیر کرده، یعنی لااقل حالا خودش که میگیم تو مصادری که این حدیث نقل شده به نحو مرسل روایت نقل شده، مصادر حدیثی. ولی ما نحن فیه اینه که اصل کتاب سند داشته، ناسخ که اومده سند رو نقل کنه حذفش کرده، ناسخ، این حذف از جانب ناسخ رخ داده نه از جانب خود مؤلف کتاب و راوی کتاب و امثال اینها. این بحث اخیر یه سری مشکلاتی که اون بحث‌های سابق داشت اصلا نداره. مثلا تو بحث سابق عرض کردم ممکنه ما این بحث رو بگیم همین که راوی رو اسمش رو مبهم گذاشته، این مبهم گذاشتنش نشانگر اینه که بشه اعتنا نداشته، و این اعتنا نداشتن احتمال این که این راوی راوی ضعیفی باشد رو تقویت میکنه. بنابراین حساب احتمالات نسبت به اراده شخص ضعیف یا اراده شخص صحیح یکسان نیستن، در نتیجه محاسبه به هم میرزه. ولی ما نحن فی بحثی شکلی نیست، ما نحن فیه چون حذف سلسله اسناد به تأثیر ناسخ رخ داده دیگه، این احتمالی که یک عامل انسانی اینجا تأثیر داشته باشه، در اثر فراموشی باشه، در اثر نمیدونم عدم توجه و عدم اهتمام باشه که نسبتش نسبت به روایت های صحیح و سقیم یکسان نباشه، نمیره. اینجا راوی اومد حذف کرده دیگه، حذف کردن حالا چه چیزش صحیح بود سقیم بود هرچی بود حذف میکرد دیگه، اون فرقی نداره بین صحیح و سقیم. اینجا خیلی راحت تر ما میتونیم بحث رو دنبال کنیم، اینه که ما اینجوری دنبال کنیم ببینیم واسطه بین حسین بن سعید و اسماعیل جعفی چه شکلیه. اگر گفتیم اکثریت قاطع این واسطه واسطه صحیحیه، بگیم به احتمال زیاد به احتمال هم اینجا هم همون شکله. یا بین حسین بن سعید و ربیع ابن عبدالله، اگر اکثریت قاطع روایاتش روایت صحیح هست، بگیم اینجا هم همون شکل هست. به نظر میرسه که فرقی هم در این بحث بین این که این اکثریت یه نفر خاص باشند یا این اکثریت افراد مختلفی باشن که همشون ثقه باشه نیست. چون ما تو اون بحث مرسلات بین مقطوع ابن عزینه و روایت معلل ابن محمد فرق میذاشتیم، در مقطوع ابن عزینه میگفتیم نمیشه معتبر بودن این روایت رو استفاده کرد، ولی در روایت معلل ابن محمد میگفتیم میشه استفاده کرد، چون معلل ابن محمد تقریبا همه روایت هایی که با سند ذکر شده و یک واسطه داشتن، واسطش اثر ابن علیه و شاه، این که اینجا کسی دیگه اراده شده باشه تقریبا آدم مطمئنه که اینجور نیست، ولی اون در مورد معلم ابن عزینه به این شکل نیست، به اشکال مختلفی وارد شده و اون اشکال مختلف ممکنه تو اون محاسبات اون بحث تغییر ایجاد بشه. حتی یه تعملاتی در اون بحث اولا به ذهنم بسیده، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی در ما نحنفی که از باب ارسالی که خود راوی یا مؤلف کتاب ایجاد کرده نیست، ارسالی هست که در اثر حذف ناسخ رخ داده، به نظر میرسه هیچ فرقی نداره که این افرادی که هستن همه به یک شکل باشن یا به یک شکل نباشن. توضیح زالک حالا در خصوص این بحث عرض کنم.
اونجا مطلق بین یه واسطه و چند تا واسطه فرق گذاشتید توی بحث فقهتون. اگر یه واسطه است مثل مثلا شن مثلا دلیل باشه، خب اینجا که اتفاق مناسب می‌کنیم با اون قرارنی هم که انزمام کردیم، اما اگر چند تا باشن واسطه، هیچ احتمالی که یه نفر دیگه مثلا باشه که غیر این ثبات باشه هیچ مستقب نیست.
یه واسطه و دو واسطه فرق می‌گذاشتم بین اینکه به یه شکل باشه یا اشکال مختلف.
نه این حالا من
نه یه واسطه، مراد اگر این تعبیر هم کردم مرادم اینه، در ابن عزینه از معصوم علیه السلام به 20 شکل نقل کرده. مجرد اگر هر 20 شکلش هم صحیح باشه ما ممکنه بگیم این موردی که به صورت مطبوع
است
نه، یعنی 20 نه 20 مدل مختلف، نه واسطه که میخوام بگم این هر کدوم یه دونه واسطه داره ها، بیت شکل مختلف. حالا اگر مراد شما همینه منم همینه میخوام بگم دیگه، ما در مقطوعه ابن عزینه یعنی ابن عزینه که از روایت نقل میکنه به روایت مختلف به روایت مختلف و
اقصالی اینجا مطلب فرمید که اگر اون شکل ها بقول شما یا واسطه هم راوی هایی که ازش نقل میکنه به واسطه اگر مختلف باشن
همینه در عرض میکنم همینو اونجا این گفتیم که در بحث چیز در بحث مقطوعه ابن عزینه ما اشکالمون این هست که مقطوعه ابن عزینه اینجور نیست که همش به یک شکل از معصوم نقل شده باشه،
احتمالی
که یه شکل دیگه هم باشه این احتمال وجود داره چیز نیست، ولی در مورد حسن ابن علی و شا این احتمال نمیره. خب حالا اون بحث هم به نظرم یه مقدار نیاز به تأمل داره، اینه من با فعلا وارد اون بحث نمیشم، بحث رو محصور میکنم تو بحث خود ما. توضیح و ذالک این که ما الان یک اسماعیل جوفی داریم و یک ربیعی، من تو این دوتا فعلا بحث رو پیاده کردم، اون حلبی مونده اونو باید بعدا بررسی کنم. واسطه بین حسین ابن سعید و اسماعیل جوفی 7-8 مدل مختلفه که هر کدوم یک دو مورد سه مورد بیشتر هم نداره. اون یه مدل بحثه که آیا اگر اکثر این سندهایی که درش حسین ابن سعید و اسماعیل جوفی واقع هستن صحیح باشه، ما میتوانیم این روایت مقطوع الاسناد رو محذوف الاسناد رو تصحیح کنیم یا نمیتوانیم. یه بحث ربعیه، بحث ربعی حدوداً 34 تا سند ما پیدا کردیم که حسین ابن سعید و ربعی ابن عبدالله بینشون واسطه است. چون این 34 تا 30 موردش به یک شکل واحده، 30 موردش به یک شکل واحده، 4 موردش فقط اشکال متفرقه است. بنابراین این بحثش یه مقدار ممکنه تصور بشه فرق داره، که نه در اونجا ما بگیم که احتمال اراده حماد ابن عیسی اون مثلا واسطه بین حسین ابن سعید و ربیع ابن عبدالله در قالب موارد حماد ابن عیسی است، ما بگیم اونجا احتمال اراده حماد ابن عیسی رو احتمال زیاد هست، ولی در مثلا اسماعیل جوفی ولو اکثر اسنادش اسناد معتبر هستن، ولی اینکه ما بگیم حتما اسناد معتبر اراده شده و احتمال اراده اسناد معتبر خیلی زیاده مثلا قبول نکنیم. و ولی به نظر من هرچی فکر کردم فارق بین این دوتا اینجا پیدا نکردم، چون حساب احتمالات اینجا اینکه یه نفر باشه دو نفر باشه این چیز خاصی من هر چیز تو ذهنم چیز کردم که چطوره ما بین یه نفر و دو نفر اینجا چه وجهی داره که تفکیک فرق بگذاریم، به نظرم فرقی نیومد. اینه که حالا من بحثای چیزیشو عرض کنم، تفکیقشو عرض کنم تا بعد در بارش صحبت.
اونجا
من فرقای به ذهنم رسید، بعدم میگم الانم تعامل در مورد اون به ذهنم رسیده. حالا من
قبل
یه تعاملاتی در مورد اون بحث هست که حالا اون بحث نیاز به یه مقداری بازنگری بازاندیشی داره. اینی که حالا من اون بحث رو با این بحث قاطی نمی کنم به دلیل اینکه اونجا عامل انسانی وجود داره و اون عامل انسانی که وجود داره ممکن در این بحث دخالت داشته باشه. اینجا یک حذف بدون عامله، همینجوری همه حذف کرده و این هیچ چیزی نداره. حسین ابن سعید و اسماعیل جعفی، به 11 شکل روایت هاشون نقل شده، یعنی روایت هایی که هم توش حسین ابن سعید واقع شده هم اسماعیل جعفی، 11 شکله. شکل اولش، حالا این نکته رو قبل از این مطلب عرض بکنم، من اول به ذهنم رسیده بود که اینو از برنامه ارتباط برنامه درایت نور استفاده کنم، ولی بعد متوجه شدم که اون ارتباط به بعد بر بحث ما به درد نمیخوره به دلیلی که ما در ارتباط سندها رو جدا کردیم. سندهایی که دو تا یا سه تا هستن هر کدوم یه سند جداگونه حساب کردیم و این بحث ما رو به هم میزنه استدلالات. یعنی فرض کنید اینجا سند یه سند این هست، حالا یه نمونه ای تو همین سند خودمون به شما عرض بکنم. فضالت ابن ایوب، همه اولین سند فضالت ابن ایوب ول قاسم ابن محمد ان عبان می کردید، دوتا سند اینجا، دوتا سند مستقل کردیم. اینجا اگر یکی از این دوتا صحیح باشه به درد ما میخوره، ولی وقتی دوتا کردیم تبدیل شده به دوتا، یکیش صحیحه یکیش سقیمه، استدلالات ما رو به هم میزه. در حالی که وقتی واقعیت وجود داره احد و ما کافی است برای اینکه یه روایت تعریف صحیح باشه و امثال این ها. اونجا ما هدفمون چیز دیگه ای بوده، هدف تعیین راوی مرویانن بوده، برای تعیین راوی مرد مجبور بودیم اینا رو جدا کنیم، ولی الان هدف ما اینجا هدف چیز دیگری هست که این هدف با اون هدف کاملا متفاوته. خب این یکی فضالت ابن ایوب و القاسم ابن محمد، اینا واسطه هایی هستن که بین چیز هستن. و قبل از این که این واسطه ها رو بخونم، واسطه های بین حسین ابن سعید و اسماعیل جعفی غالبا دو واسطه ایه، یه مورد سه واسطه ای داره که اونم درسته، مشکل خاصی هم نداره، یه مورد یک واسطه ای داره که اون یه مورد یک واسطه ای ظاهرن در این سه تق داده. اون یه مورد یک واسطه ای قاسم ابن محمد هست، تهذیب جلد 9 صفحه 150 رقم 613 که ان عبان ظاهرن بعدش افتاده. به نظرم آقای خویی هم یه جایی این استدها رو کردن که بین قاسم ابن محمد و اسماعیل جوانفی هری عبان باید اینجا باشه، هم از راوی مرمیان همه چیزا روشن میکنه که این انبان باید افتاده باشه. حالا اون بحث داره، من فعلا اون بحثش اصلا نمیخوام وارد ریزکاریه بحث بشم. خب این یه مورد رو بذاریم کنار. 10 شکل که این یه مورد هم بازگشت میکنه به اون اشکال دیگه، منهای این 10 شکل ما داریم. اون 10 شکل، شکل اولش فضالت ابن ایوب ول قاسم ابن محمد انبان، نوادر صفحه 66 رقم 124 که این روایت با توجه به اینکه عبان معتبر هست روایت معتبره. حالا قاسم بن محمد جوهری رو هم ما اون نسبه الی الوقف به وقف نسبت داده شده و امثال اینها، حالا ولی ظاهرا به صحه هست. این که حالا چون فضالت ابن ایوب عطفه به او شده، عبان رو هم ما امامیه صدقه میدونیم، این مورد صحیح هست. اگر ما بدید من این چیزش رو هم یاد داشت کنم. این اولی صحیح هست. دومی ابن ابی عمر ان حماد ابن عیسی عمالی صدوق مجلس 38 رقم 6، اینم صحیح است. سومی قاسم بن محمد الجوهری ان ابان ابن عثمان که دو مورد نقل شده، تهذیب جلد 1 صفحه 171 رقم 488، جلد 2 صفحه 92 رقم 343 که این موثق است، چون قاسم بن محمد جوهری رو اثبات امامی بودنش نمیشه اثبات کرد. چهارمین شکل احمد بن عبدالله الغربی ان ابان بن عثمان هست که این سه تا روایت به این شکل نقل شده، تهذیب جلد 3 صفحه جلد 2 صفحه 176 رقم 702، جلد 3 صفحه 132 رقم 288، جلد 176 رقم 702. این ضعیف است، چون اون احمد بن عبدالله غنوی رو ما نشناختیم کی است و هیچ قرینه روشنی بر وثاقت او پیدا نکردیم. اینم شکل بعدیش این هست، ابن ابی عمر ان احمد ابن محمد ان جمیل ابن دراج، که این ان مصحف واوه، دو مورد نقل شده، یه موردش با واو نقل شده، یه موردش با ان نقل شده که همون واوش درسته. تهذیب جلد 8 صفحه 61 رقم 198 و صفحه 170 رقم 203. یه روایت هم هست یه جوش با ان، اون احمد محمدش هم بزنطیه، بزنطی که به ابن ابی عمر عطف شده اون بزنطیه. خب این روایت هم صحیح هست. بعدیش فضالت ابن ایوب ان ابان ابن عثمان، تهذیب جلد 3 صفحه 16 رقم 57، جلد 10 صفحه 162 رقم 649، اینم صحیح است. بعدیش ان نظر ان یحیی الحلبی ان ابن مسکان، تهذیب جلد 3 صفحه 29 رقم 97 که اینم صحیح است. بعدیش اینه، صفوان ان جمیل ابن دراج و ابن ابی نجران ان محمد ابن همران جمیعن ان اسماعیل الجوفی، این تحویلیه، یعنی حسین ابن سعید یکی به طریق صفوان از جمیل ابن دراج نقل میکنه، یکی هم به طریق ابن ابی نجران ان محمد ابن همران نقل میکنه. این دوتا طریق هست، تحویلیه، تهذیب جلد 5 صفحه 87 رقم 290. حالا محمد بن همرانش بحثایی داره کیه چیه صحیح صحیح نیست، حالا اون بحثش اینجا دیگه دخالت نداره، چون صفوان جمیل بن دراجش دیگه اون صحیح هست، اون بحثی در صحتش نیست. بعدیش که اونم دو تا سند داره، احمد بن محمد ان جمیل بن دراجه، احمد بن محمد بزنطیه که این روایت هم صحیح هست، تهذیب جلد 8 صفحه 70 رقم 231 و 234، اینم صحیح است. بعدیش الحسن ان القاسم ان ابان، حسن ابن سعید برادر حسین ابن سعیده، قاسم هم همون قاسم ابن محمد جوهری و ابان هم ابان، اینم موثق است. بعدیش قاسم ابن، همون روایت قاسم ابن محمدی بود که گفتم صدق داره که اونم میشه موثقه. خب حالا آمارهای مجموع آمارهای این رو ما در نظر بگیریم، رابطه حسین ابن سعید و اسماعیل الجوفی ببینیم صحیحه چند تا داریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا صحیحه داریم.
11 تا رو
نه، این 11 شکل بود، 11 شکل بود و الا هر کدومشون مکررات داره. عرض کردم یکی از بحثی که ما با شهید صدرم داشتیم اون اینی که روایت باید در نظر گرفت، اشکال رو یکی نباید، یه شکلی که 10 جا تکرار میشه 10 تا باید حساب کرد. تو آمارگیریایی که می‌خوایم بکنیم به تعداد روایات باید در نظر گرفت نه تعداد. البته این نکته عرض بکنم، من استفسار رو نیوردم چون معمولا تکراریه، نه فقط ممکنه یه ذره بعضی از اینا تکراری باشه، یعنی تو تهذیب این محورش عمدتا تهذیبه دیگه، تو تهذیب تکراری نادره، خیلی کم هست. اینی که مجموعه اینها شاید یه ذره یه کمی تکراری باشه اون خیلی به این بحث لطمه وارد نمیشه. خب صحیحه ما 10 تا داریم، موثقه 1، 2، 3، 4 تا، 1، 2، 3 و 4 تا موثقه هم 4 تا، ضعیفه هم 3 تا. احمد ابن عبدالله غربی 3 جا وارد شده، حالا بشمونیم مجموعه شمونیم 17 تا. خود احمد ابن عبدالله غربی 3 جا بعد خود واسطه از دیگه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 درست، مجموعاً 17 تا، مجموعاً 17 تا روایت داریم که 10 تاش صحیح هست، 4 تاش موثقه هست، 3 تاش ضعیف هست. اینی که مجموعاً اگر صحیحه و موثقه رو با هم دیگه در نظر بگیریم میشه 14/17. 14/17 میشه چند درصد؟ صحیحه و موثقه 4/8 تا 28 تا 100 تقسیم بر 17 میشه
7/6
تقریبا 6/42 تا آره دیگه 6/4 تا 12 و مثلا تقریبا 6/6 تقسیم بر 17 82 درصد تقریبیش 82 درصد. اما اون 10 تاییش 10 تقریبا 6/7 حدودا 60 درصد صحیحه 10/17 حدود 60 درصد صحیحه و موثقه 82 درصد و
امثال اینا 58 درصد
صحیحه و موثقه 82 درصد و امثال اینا. مشکله این مقدار ما بتونیم با این مقدار اثباته، یعنی صحیح و موثقش هم در نظر گرفتیم 80 درصد مقداری نیست که اطمینان بخش باشه. این بنابراین روایت اسماعیل جعفی رو ما نتونستیم
80 درصد یا مثلا بین 50 تا روایت میو 80 درصد بین مثلا 15 تا
نداره، نه در 17 تا روایت 18 هم علال قاعده با همین نسبت باید باشه دیگه، این روایت 17 هم تقصیدش علال قاعده به همین مقدار به احتمال 80 درصد این روایت صحیحه یا موثقه است. یه زن نیست، اگه کسی زن رو در امور رجالی حجت بداند، این مقدار یه زن قوی هم هست، این زن رو حجت بداند خب فبه ها، ولی اگر زن رو کسی حجت نداند این مشکل هست که چیز کردن. این مقدار 82 درصد اون صحیحش 58 درصد خیلی پایینه، اون اگر زن معتبر بدانیم این مقدار زن چیز سخته که ما بخوایم این زن رو معتبر بدانیم.
کل روایت
حسین ابن سعید و اسماعیل جعفی رو من چک کردم، آره تمام روایتی که درش حسین ابن سعید از اسماعیل جعفی نقل میکنه همش رو چک کردم، و این آماری بود که برای ما در برد. اینه که به نظر میرسه که مشکل هست اون روایت اسماعیل جعفی رو ما بتوانیم با این روش چیزش رو حل کنیم، مگر شخص قائل به عرض کنم حجیت انسداد صغیر باشه و اینجور زنون رو در صحت و صحبه روایت بپذیر که خب خیلی ها قائل هستن. چی؟ خیلی مهم نیست تو این بحث تکرارش، چون نسبت نه نسبت تکرارم یک دو تاش تکرار باشه، خیلی اولا تکرارش خیلی کمه، خیلی مهم تو این محاسبات دخالت نداره. تازه اون تکرارش هم به طور طبیعی ممکنه همون ضعیفه تکرار شده باشه، ممکنه موثقه تکرار باشه، نسبت تکرار با چیزهای مختلفش خیلی معلوم نیست تغییر کنه با افسار اینا. حالا نگاه نکردم و اونم
خیلی
میگید نیست مثلا کلا دو تا شاید مثلا دو سه تا این وسط تکراری باشه، چون کتابایی که چیز تکراری بوده مثل وسائل و استفسار اونا رو اصلا نیوردم تو محاسبه. خب این روایت اسماعیل جعفی. اما روایت ربیع بن عبدالله و روایت حلبی این بماند. من حالا در مورد اون ربیع بن عبدالله و حلبی، ربیع بن عبدالله یه محاسبه شبیه این داریم، ربیع بن عبدالله یه بحث خاص دیگه داریم، اون رو من از راه دیگه اصلا که روایت به چه شکلی بوده اصلا درش آوردم، براینی روشن کردم که سند به چه شکلی بوده. این رو با توجه به اون نقل اختصاص حالا من آدرس بدم این بحث رو. من این بحث رو توی توضیح الاسناد در مورد این که اون روایت که در اختصاص وارد شده از کتاب حماد ابن عیساس، قرائن نشون داده که این از کتاب حماد ابن عیساس و همون رو با زمینه کردن به سند نوادر به دست آوردیم که راویش حماد ابن عیساس. این اجمال قضیه، حالا تفصیلش رو من فردا عرض میکنم. حالا این کتاب توضیح الاسناد جلد 1 صفحه 143 فصل اون بحثش اونجا آوردم، حالا چکیدش رو فردا عرض میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
الله اکبر. این یکی از